ترجمه ملیحه محمدی، تنظیم برای رادیو پیروز صدرایی، سردبیر نادر برهانی مرند،
به نام خدا. دوستان سلام، شنیدی مادلین با به دنیا آوردن پسری با ناهنجاری شدید در صورت رفته رفته از مردم فاصله می گیرد. اریک در شبی که حرفای دکتر باریه در مورد ازدواج با مادرش را می شنود پا به فرار می گذارد و در اردوگاه کولی ها توسط جاور در قفس برای مردم به نمایش گذاشته می شود. اریک مدت ها بعد جاور را به قتل می رساند و با سفر به شهرهای مختلف در روم با جوانی آشنا می شود. جوانی او را به عنوان کارآموز به دخترش معرفی می کند. بعدها وقتی لوچانو برای برگشتن به میلان بهانه می آورد، جوانی می فهمد که دخترش عاشق اریک شده. اریک سعی دارد از لوچانو دور بماند. در شبی که به بهانه خستگی به زیر زمین می رود، لوچانو مصمم می شود از اریک بخواهد ماسکش را بردارد. اریک موافقت نمی کند، اما بعد از شنیدن تأیید پدرش ماسک را بر می دارد. لوچانو با همه عشقش نمی تواند خودش را کنترل کند و در حین فرار به نرده ها برخورد می کند و در زیر سنگ ها مدفون می شود. در شروع قسمت هشتم به ایران زمان ناصرالدین شاه و به شهر اشرف و به دربار موقت شاه می رویم. شاهزاده به نام نادر که داروغه اشرف است به دربار احضار شده تا تحقیقاتش را در مورد حرفهای یک پوست فروش سمرقندی به عرض شاه برساند. پوست فروش بعد از بازگشت از سفر روسیه در مورد شعبده باز جادوگری میگوید که تردستی های حیرت آوری انجام میدهد. نادر از طرف شاه ماموریت مییابد به روسیه سفر کرده و شعبده باز را به حضور بیاورد. نادر همراه مستخدمش در یکی از شهرهای روسیه شعبده باز را که همان اریکس می‌بیند و او را متقاعد می‌کند به ایران سفر کند. نادر در برگشت به ایران اریک را به خانه خودش در اشرف می‌برد، چون قبل از رفتن به دربار باید پسر بیمارش را می‌دیده و بالاخره اریک شعبده باز در محوطه کاخ به حضور شاه معرفی می‌شود و ادامه ماجرا.
بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد عمرانی، رضا عمرانی، سینا نیکوکار، احمد گنجی، جالی اولو، مهرداد مهماندوست. کارگردان مجید حمزه. گوینده مریم نشیبا. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده شهریار کرمی.
اریک بیا اینجا کنار من بشین.
بگو چیه
اریک؟ به من بگو این خبر رو از کجا شنیدی؟
چه فرق میکنه از کی و کجا شنیدم؟ مهم اینه که صحت داره و حکم عزل امیر نظام از صدر اعظمی توسط شخص ناصرالدین شاه امضا شده. همون شخصی که میگفتی مورد اعتماد شاهه و حکمش هم حکم شاهه.
باور کردنی نیست. آخه چطور ممکنه؟
جناب نادر خان، بانوی عظما دستور دادن موسیو رو به حضور میپذیرن.
بانوی عظما کجا تشریف دارن خواجه باشی؟
در کوشک خودشان فرمودن همونجا موسیو رو به حضور میپذیرن.
بسیار خوبه، یک بریم. خواجه باشی؟ بانو تنها هستن؟
جناب صدر اعظم خدمتشان بودن.
صدر اعظم منظور
بانوی عظما فرمودن شما منتظر بمانید تا جناب صدر اعظم مرخص شوند.
بسیار خوب،
با اجازه.
داروغه، این پرده دوم نمایش.
جناب امیر، اگر یک کلمه حرف آشتی بگویید همه ی درها به روی شما باز خواهد شد. هنوز هم اگر بخواهید داماد مهربانی برای من باشید، کابین عروس منصب صدارت است.
بس کنید خانم، بگذارید هم درها بسته باشد هم دهان من.
این صدر اعظم کارش تمام داره.
کاملا مشخصه چه کسانی بین شاه و امیر ایستادن.
از مکر زنها غافل نباش داروغه.
جناب نادرخان، بانوی عظما دستور داده موسیو فرنگی رو تنها به حضور میپذیرن.
داروغه، ایوان خونه شما تنها مکانیه که برای من آرامش بخشه.
با این هدیه شیطانی ملکه مادر بایدم احساس آرامش داشته باشی جناب جادوگر. حالا معلوم شده نیرنگ مهدولیا کارساز بوده.
منظورت کدوم نیرنگه؟
البته حقم همین بوده. تو با ساختن اتاق شکنجه برای ملکه مادر گناه بزرگی مرتکب شدی. از اون روز ملکه مادر از هر کسی ناراضی بود، اون بیچاره رو به اتاق شکنجه یا جهنم آینه‌کاری اریک جادوگر سپرده و با خوشنودی شاهد عملکرد حیرت آور اتاق شکنجه بوده و به سازنده مبتکر اتاقک شیشه‌ای لقب فرشته انتقام داده و به نشانه قدردانی یک کیسه طلا، یک قلیان نقره همراه مقدار زیادی حشیش به جادوگر فرنگی هدیه داده.
بیشتر از اینا حقم بوده.
بله، از همون لحظه ای که روی ایوان میان مخده ها لم دادی و نی قلیان اهدایی رو در حالی که تکه های حشیش مرحمتی در لابلای آتش سر قلیان دود می شد به لب گرفتی، فهمیدم نیرنگ نیرنگ باز کارساز شده. اون زن با زیرکی و دوراندیشی برای جادوگرش حشیش فرستاد، نه تریاک. چون به خوبی از اثرات این ماده بر روی مغز انسان باخبر بود. اریک، اریک.
داروغه، لیاتو
کجا غیبت زده بود؟
چرا باید تو گزارش بدم؟ برای من که داروغه نیستی.
بعد از 10 روز حالا پیدا شده؟
9 روز. در ضمن به دستور اربابان جدید به مأموریت رفته بودم. چطور فهمیدی تو امارت هستم؟
با شایعاتی که شنیدم حدس زدم باید برگشته باشی.
کدام شایعات؟
در 2 ماه گذشته که امیر نظام در اسارت بود، هر روز یک شایعه دهن به دهن میگشت. یه روز میگفتن میخوان امیر رو مسموم کنن و به این دلیل عزت و دوله قبل از امیر قضا رو میچشه. یک روز شایعه شد امیر خودکشی کرده. تا امروز که در دربار همه از قتل امیر حرف میزنن. لابد خبر داری؟
بله، میدونم امیر رو کشتن.
زن و بچه‌ش چی؟ از اونها خبر داری؟
اونها ماتم زده هستن اما زنده هن. داروغی راستش رو بگو. تو هم از همین روش قتل دشمن خانگی و رقیب قدرتمند در شغلت استفاده کردی؟
فقط در مورد جنایتکاران و دشمنان شاه و خائنین به مملکت. هر چه بوده مطابق قانون انجام شده. اما بارها دیدم که تو آدمهایی رو فقط به دستور ملکه مادر به قتل رسوندی، بدون اینکه قبلا حتی یک بار اونا رو دیده باشی. واقعا از این همه تضاد در شخصیت تو در حیرتم. تو هنرمندی، همیشه ستایشگر زیبایی ها بودی، از خیلی جهات یک نابغه‌ای، در معماری، در طراحی، در تردستی، در یادگیری زبانهای مختلف و تازگی فهمیدم در موسیقی هم تبحر خارق‌العاده‌ای داری. اما با این خصوصیات میبینم به راحتی و در کمان خونسردی دست به آدم کشی میزنی. تو چه موجودی هستی اریک؟
میخوای علت این تضاد در شخصیت اریک پانیولو کشف کنی؟ من کمکت میکنم با برداشتن این ماسک. یا رو تو بر نگردون داروغه، به صورتم نگاه کن. این چهره‌ایه که تمام حقوق یک انسان از من سلب کرده و منو از همه تعهدات نسبت به نوع بشر آزاد میکنه، در صورتی که خودم هیچ نقشی در ایجادش نداشتم. این چهره‌ایه که من باش به دنیا اومدم. حتی مادرم از من نفرت داشت، روستای زادگاهم منو طرد کرد و در شبی هولناک مجبور به فرار شدم و بعد از 2 روز که فقط در تاریکی شب حرکت می کردم به اردوی کولی ها برخوردم و گرفتار مردی دیو سیرت شدم و اون منو مثل یک حیوان توی قفس انداخت و به نمایش گذاشت. بعدها با ترفندهایی که روی صحنه به نمایش گذاشتم، اون مرد به خاطر درآمد بیشتر اجازه داد در چادر زندگی کنم. شبی که در بحران روحی عجیبی بودم، چاقو رو برداشتم و وسط سینه‌اش فرو کردم. در حالی که از ناباوری چشماش داشت از کاسه در میومد، ضربه دوم و وسط دو کتفش فرو کردم و بالاخره با فرو کردن چاقو در گودی گلوش اونو به درک فرستادم و با برداشتن کیف پولش که حاصل نمایش‌های من بود فرار کردم. لازم نیست با ترحم نگام کنی، فقط دلم میخواد درک کنی که جنایات و حتی اعمال نیکی که از من سر میزنه از روی هیچ کدوم از غرایز شناخته شده ی انسانی نیست.
سرجوخه؟
هم بفرمایید جناب داروغه.
اطراف عمارت رو محاصره کنین، من به داخل میرم.
اطاعت. 2 نفر پشت ساختمون، 1 نفر سمت شمال، 1 نفر سمت راست.
اطاعت قربان.
اریک
اینجا هستم داروغه. با اینکه دعوتت نکرده بودم ولی منتظر بودم که پیدات بشه.
این یک دیدار دوستانه نیست. من به عنوان رئیس پلیس وارد عمارت شدم تا به دستور اعلی حضرت توقیفت کنم. فوراً آماده شو، با من بیا. این یک دستوره.
بسیار خوب. بسیار.
اشیای قیمتی قابل حمل هر چه هست باید صورت برداری و تحویل بشه.
داروغه میخواید با من چی کار کنی؟
من فقط تحویلت میدم. فکرهای مسخره به سرت نزنه، چون خونه در محاصره افراد من قرار داره. لطفاً پول نقد و طلا و جواهرات قیمتی هر چی هست بذارش روی میز.
من فقط یک صندوقچه دارم.
حرکت نکن.
مگه صندوقچه رو نمیخوای؟
نگو کجاست.
لطفاً اون تابلو رو روی دیوار بردار. دکمه‌ای که روی دیوار میبینی به داخل فشار بده. تابلو رو بدش من.
عجب.
خب اینم صندوقچه.
بیا خودت برش دار.
این تابلو که دیگه به دردم نمیخوره. نمیخوای یه نگاهی توی صندوقچه بندازی؟
خدای من، این همه جواهرات قیمتی.
بیشتر از اونی که تصور میکنی قیمت داره. اما لطفا فکر بد نکن، غیر از یک قطعه الماس بقیهش حاصل دسترنج خودمه.
خیلی خب، درشو ببند. بذارش رو میز.
باشه.
حالا دستاتو بیار جلو. باید دست بسته تحویل.
حرف نیست، وظیفت انجام بده.
خیلی خب، بیار جلو. باشا سرجوخه.
جناب داروغه،
افراد رو جمع کن و با هر چهار نفر به داخل عمارت برین و از تمام وسایل سیاهه بردارین.
از تمام وسایل جناب داروغه؟
تمام وسایل غیر از در و دیوار، فهمیدی؟
بله قربان.
اسبا رو کجا بستین؟
پشت ساختمان انبار قربان.
بسیار خوب، شروع کن. را بیافت زندانی، را بیافت. همینجا خوبه.
داروغه، میخوای با این چاقو چی کار کنی؟
نترس، دستاتو بیار جلو.
چرا دستمو باز کردی؟ چه قصدی داری؟
بیا بگیرش.
چرا صندوقچه رو میدیش به من؟
مگه نگفتی حاصل زحمات خودته؟ برش دار. حالا سوار اون اسب پیشونی سفید شو و جاده ساحلی رو ادامه بده و هرچه سریعتر ایران رو ترک کن. چند ساعتی تا خبر شدن و رسیدن ماموران شاه فرصت داره.
قادر، چه توضیحی برای این کارت داری؟ هر بهانه‌ای بیاری شاه نمیپذیره.
میگم با استفاده از استعداد جادوگریت اسبا رو رم دادی و با یه اسب فرار کردی.
این کار خطرناکه. حتی اگه شاه بخواد داستانت رو باور کنه مادرش نمیذاره. به سختی مجازات میشی.
این به خودم مربوطه. عجله کن تا افراد کارشون تموم نشده. از اینجا برو.
حالا فهمیدم چرا دستور دادی همه چیز رو لیست کنن. این کار حداقل یک ساعت معطلشون
میکنه. زود باش اریک.
نادر، به من بگو چرا این کار رو برای من میکنی؟
پسرم از من قول گرفت نذارم بلایی سرت بیاد. هر کاری که امشب میکنم به خاطر پسرمه. تو از مرگی دردناک نجاتش دادی. اریک، هر کجا که میری و هر کاری که در آینده میکنی همیشه به یاد داشته باش که باید روزی به من حساب پس بدی. این قیمتیه که باید به ازای زندگی بپردازی. اگه خواستی حقی رو ناحق کنی به یاد بیار که باید به من حساب پس بدی. قبل از هر عمل خلاف و هر جنایتی به یاد من بیفت. از این لحظه هرگز نباید آگاهانه و به اراده خودت دست به جنایت بزنی.
واقعا؟ اگه حواس کردم یکی رو بکشن چطور نقض این توافق مزهک رو به من یادآور میشی؟
من باور ندارم اریک فانیول قولی رو که به من داده نقض کنه.
چرا فکر میکنی من به تو قول میدم که بخوام به قولم وفادار بمونم؟ نادر خان، آدم کشی مثل تریاکه، یک عادت، یک اعتیاد.
اگه اراده‌ای در کار باشه بر هر اعتیادی پیروز میشه. به علاوه من حق انتخاب برات نمیذارم. این یک اولتیماتومه. اگه جوابی رو که میخوام از تو نشنوم میذارم اعدامت کنن. این قول منه.
برای قولم چه سوگندی باید یاد کنم؟
من یه دیوانه احساساتی نیستم. میدونم چه زندگی داشتی و میدونم که در آینده ممکنه برای نجات خودت مجبور بشی آدمم بکشی. اما میان قتل برای دفاع و قتل به منظور لذت ناشی از گمراهی تفاوت وجود داره. خاص من اینه که تو این تفاوت رو بشناسی. حالا تصمیم بگیر، حاضری به من قول بدی؟
قول میدم.
این دست دادن تو نشونه یه قولی از صمیم قلب میدونم. خیلی خوب، حالا را بیافت. هرگز از جاده نرو، اما قبل شنل تو به من بده.
شنلم؟ باشه. صندوقچه رو نگرش دار. اینم شنل من. نمیخوای بگی برای چه کاری میخوایش؟
بیا صندوقچه تو بگیر.
نادر، هنوز دیر نشده. من نمیخوام به خاطر من مجازات بشی. داروغه بیچاره باید به جای من در زندان بمونی و منتظر اعدامت باشی.
نگران من نباش، من در توطئه چینی خیلی هم بی‌تجربه نیستم. هرچی باشه به هر حال خون شاهان در رگ‌های من جریان داره. منم نقشه خودمو دارم.
به منم بگو چه نقشه‌ای داری.
مدتی بعد جنازه‌ای که شنل تو رو پوشیده و ماسک تو رو به صورت داشته باشه به ساحل آورده میشه. تا زمانی که این جسد پیدا بشه لاشخورها فقط لباساشو باقی میذارن. البته احتمالاً به خاطر قصور اموالم رو مصادره میکنن. خدا رو چه دیدی؟ شاید بعدها ایران رو ترک کنم و در سرزمینی اقامت کنم که سرگرمی ملکش اتاقهای شکنجه نباشه.
خب فکر میکنم نباید وجدانتو جریه دار کنم. این قطع الماس مشکوک رو از توی صندوقچه برداشتم چون نمیتونم مدعی بشم به شیوه شرافتمندانی به دستش آوردم، اما بقیه رو با خیال راحت میتونی برداری. بگیرش نادر خان.
نه نه ایریک، این کارو نکن. خودت به این جواهرات بیشتر از من نیاز داری.
نترس، من به گفته جوانی هر کسی رو سنه نمیمونم. نردان نادر،
جوانی که
اگه یه بار دیگه هم دیگه رو دیدیم یادم بنداز برات بگم. حالا این رو بردار. اینم ماسک برای اون جسد.
فکر میکردم یاد نگرفتی گریه کنی. به جانت بکش من اشکاتو پاک کن.
نادر مراقب خودت باش، از خودت و خانوادت خوب مواظبت کن.
بیافت، سوار شو.
اگه اشکاتو پاک نکنی نمیرم.
خیلی خوب، حالا سوار شو.
صندوقچه رو نگرش دارم.
بذار تو خورجین اسبت. سوار شو.
خداحافظ دوست من.
صبر کن تپانچه رو آماده کنم. حالا برو.
به امید دیدار.
سرجوخه زندانی فرار کرد. سرجوخه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. گفتگو. غم و درد و رنج و مهنت همه مستعد قتلم، تو ببر سر از تن من، ببر از میان گوری، به ره تو بس که نالم، ز غم تو بس که مویم، شده ام ز ناله نالی، شده ام ز موی موی. همه خوش دلین که مدرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار گوری، به نمود تیر روزم ستم سیاه جشنی، به نمود موز پیدم سلم سپید روی. چه شبت که راه یابد سوی آب دشن کامی، چه شبت که کام جوید سلب تو کام جویی، شبت این که از ترحم دمی سحاب رحمت، من خشک لب هم آخر تو در کنم گلوی، ز تو در کنم گلوی. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبونی، همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. همه خوش دلین که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار گوری، به نمود تیر روزم ستم سیاه جشنی، به نمود موز پیدم سلم سپید روی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم، چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.